800-225-220-58-800. همکارم منتظره تا صدای شما رو ضبط بکنه. در برنامه چهارباغ هم ما صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. پس فراموش نکنید قطعه شعری رو از شاعران ایران زمینمون انتخاب بکنید، اون شعر رو در یک محیط آروم بخونید و بفرستید برای ما. فراموش نکنید دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. رسیدیم به ساعت 23. بله 23. ازتون دعوت میکنم شنونده یه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی. چون که می دانید در برنامه روزنه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان می‌گوییم. یکی از مضامین پرتکرار در ادب فارسی مضمون ناب و دلنشین عشق است. می‌کوشیم طی چند جلسه در پی شرح و جستجویش باشیم. با ما همراه باشید. عشق در ادبیات فارسی همچون حضور این مقوله در ادبیات جهان از دو رویه ظاهر و باطن و حقیقت و مجاز برخوردار است. در ادبیات فارسی و به ویژه در شعر شاید مشهورترین گمانه ها از عشق در آثار و گفتار لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی نهفته باشد که همگان به خاطر داریم این بیانیه شاعر را که گفت: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و با همین یک بیت نکات قابل تأملی بروز میکند. بیادمان میآورد که عشق آنچنان مطلب ساده‌یابی که گاه میگویند نبوده و نیست. عشقی چنین سهل ممتنع، هدیه‌ای آسمانی نهاده شده در وجود آدمی، جهان پر رمز و رازی دارد و آداب و سلوکی منحصر به خود و هر شاعر و ادبشناسی در پی بیان این آداب. از معلمان دین گرفته تا عرفا و اهل اندیشه ورزی فلسفی، همه و همه کوشیدند تا بر گوشه ای از کتاب قطور عشق حاشیه‌ای بنویسند. عشق از مشت خاک آدم ریخت، آنقدر خون که رنگ عالم ریخت. چنان که ابوالمعالی بیدل دهلوی شهادت می‌دهد و این بیت: چون عاشق را کسی بکاود، معشوقه از آن برون تراود. از نظامی گنجوی که رنگ از خمخانه دیگری دارد. در عرصه عشق اگر نبردی باشد با این همه مدعی، هیچ شاعری به مقام والای حافظ و سعدی شیرازی نتواند رسید. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که ولی افتاد مشکل ها.
عشق بدیعی در وجود آدمی است که همواره در دو سوی ظاهر و باطن و حقیقت و مجاز قابل بحث و گفتگو بوده است، چنان که مولانا برداشت کرده است: ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. بر این گفته باید نظر خواجه حافظ شیرازی را افزود که نگاهی فرازمینی به عشق دارد و هر گونه معشوقی را به رسمیت نمی شناسد و در عشق مراتبی بیش از آنچه با چشم سطحی می توان دید قائل است، چنان که خود گفته است: در ازل پرتو و حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. در بررسی بنمایه و ریشه شناسی از کلمه عشق، آن را به عشقه نسبت دادند، نام گیاهی که در زبان فارسی به پیچک معروف است، گیاهی که به گرد گیاه و دیوارها و اشیا می پیچد و آنها را زرد و نمور و خشک می کند، چنان که از مشخصات عشق هم همین است. منوچهری درباره عشق در مقدمه بر دیوان اشعارش چنین می نویسد: حکیمان زمانه راست گفتند که جاهل گرددن در عشق عاقل. عشق از مهمترین مسائل بنیادین عرفان اسلامی است، به گونه ای که نمیتوان بدون آن به حوزه عرفان و مفاهیم اساسی آن وارد شد. در تعریف عشق سخنان زیادی بیان کردند و هر کس به اقتضای درک و فهم خود از عشق و عاشقی سخن گفته است. از طرفی تعدادی از شاعران و نویسندگان، حکیمان و فیلسوفان نیز دریافت و برداشتی از عشق ارائه کردند که هر کدام در کلیت خود و در مقایسه با هم جنبه‌های از عشق را به تصویر کشیدند. در این میان روزبهان بغلی معروف به شیخ شتا و شتا فارس و سرسلسله روزبهانیان در عرصه عرفان و ادب فارسی نیز به تعریف و توصیف عشق پرداخته است که دیدگاه او متناسب با مقصود مورد نظر خود و بیان تجربیات عرفانی، مفاهیم اخلاقی، موضوعات مختلف حکمی و تعلیمی و در نهایت برای بیان رموز عشق و شور و شوق عاشقانه قابل تأمل و بررسی است. در پژوهش حاضر خلاصه ای از دیدگاه‌های شیخ شتا در خصوص عشق و انواع آن، توصیف، تعریف و در کل جایگاه عشق در چارچوب فکری آنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فردوسی نیز در شاهنامه داستان‌های معروف عاشقانه‌ای چون زال و رودابه و رستم و تهمینه و بیژن و منیژه را به نظم کشیده است. وی در دلدادگی زال به رودابه می‌گوید: دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. شاهنامه فردوسی به تعبیر شاهرخ مسکوب از زمان پدید آمدنش تا امروز زندگی صبور خود را در میان مردم عادی این سرزمین ادامه داده است و تداوم این زیست دشوار در طول تاریخ از سوی با خدمت عاشقانه نقالان و از سوی دیگر در دوران معاصر و با نگاه محققانه با آثار نویسندگانی مانند محمدعلی اسلامی ندوشن، شاهرخ مسکوب، عبدالحسین زرینکوب، مجتبی مینوی، مهدی قریب، جلال خالقی مطلق، محمد امین ریاحی، مصطفی رحیمی و بسیاری دیگر جان و جهان ایرانیان را تازه ساخته و می سازد. دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن در سومین جلد از مجموعه داستان‌های شاهنامه به داستان بیژن منیژه می‌پردازد. دکتر ندوشن درباره معانی عشق در شاهنامه و از نگاه حکیم طوس چنین می‌گوید: شاهنامه کتابی است که از زندگی حرف می‌زند. بنابراین هر چه در زندگی هست در این کتاب هم هست، از جمله عشق، البته کلمه عشق در شاهنامه به معنایی که در غزل فارسی آمده نیامده. به جای آن مهر و دلبستگی و مرادفای آن به کار رفته. ما در شاهنامه با عشق به طور طبیعی و روشن روبرو هستیم. عشق مجازی یا عشق به هم نوع از نظر عرفا وسیله و مقدمه است برای رسیدن به عشق حقیقی، به شرط اینکه احساسات معنوی را برانگیزد و عاشق به کمال برسد. در غیر این صورت از نظر عرفا مذموم است. چنان که مولانا در بخش 28 از بازگردانیدن صدیق رضی الله عنه واقعه بلال را رضی الله عنه و ظلم جهودان را بر وی و عهد عهد گفتن او و افزون شدن کینه جهودان و قصه کردن آن قضیه پیش مصطفی علیه السلام و مشورت در خریدن او: عاشق از دور و قیامت آمده است تا در توبه بر او بسته شده است. عاشقی و توبه یا امکان صبر، این محالی باشد ای جان بسته تبر. توبه کردم عشق همچون اژدها، توبه وصف خلق و آن وصف خدا. عشق ز اوصاف خدای بی‌نیاز، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. زان که آن حسن زرندود آمده است، ظاهرش نور اندرون دود آمده است. چون رود نور و شود پیدا دخان، بفسرد عشق مجازی آن زمان.
هر نفس آواز عشق میرسد از شب و راست، هر نفس آواز عشق میرسد از شب و راست. ما به فلک میرویم میرویم عزم تمام شاکران، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم، ما به فلک بودیم یار ملک بودیم. باز همان جارمی باز همان جارمی، جمله جان شهر ما
شهر. عشق مجازی در اصل پرتوی از عشق حقیقی و الهی است، زیرا حسن و زیبایی که در جهان است جلوه‌ای از شاهد ازلی است. مزیت عمده عشق انسانی و مجازی آن است که موجب تسکیه نفس و دوری از خودخواهی و منیت در انسان می شود، به طوری که عاشق دیگری را بر خود مقدم می دارد و در راه معشوق فداکاری و ایثار می کند.
عشق تباهیست رو خود امید روحانی انتخاب کرده بود، ولی واقعا من میتونم بگم عشق سازنده نیست، واقعا نیست. دو ماه سازنده است، ولی بعدش پوست همتون و هممونو میکنه. چه مرچه زن فرق بود.
شاد زبان عباس کیارستمی،
این چیز که خب توش تعمل نمی کنم. مال من نگم الان نوع عشق حتی اونم مولانا به شمسش هم اگر این کتاب غزلیات شمس رو بیرون نیورده به نظرم مصمم فقط ارزشش این یادداشته ایست که بیرون بود، ولی اصلا اون روزها را اگر بخونین داستانش رو میکوبیدن شاگرداش از اقصا نقاط عالم میامدن ببینن 40 روز با شمس خلوت میکرد در باز نمیکرد و سنیه غذا رو میداشتن تو میخورد میده بیرون، ذره ای احساس مسئولیت نداشت کسد بگیر. دو ماه اولش واقعا عالیه.
تهیه و تألیف محمد حسینی باغسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
شبتون بخیر همراهان محترم، با ادامه ساعت 23 و 15 دقیقه ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. این روزها استفاده از اتومبیل برای رفت و آمدهای روزانه اتفاقی عادی است و حتی دیدن چندین صحنه تصادف در روز در خیابان‌ها و اتوبان‌ها نیز تعجبی ندارد. اما صنعت حمل و نقل و استفاده از اتومبیل در زندگی انسان فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته و به تدریج قانونمند و همگانی شده است. همراه ما باشید و از تاریخچه چیزهایی بشنوید که هر کداممان در زندگی به نوعی با آنها درگیر هستیم. در سالهای دور در شهرهای ایران درشکه، کالسکه، واگن اسبی، قاطر و الاغ از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی بودند. واگن‌های اسبی دارای اتاق‌های چرخدار بودند و به وسیله دو رأس اسب روی ریل آهن حرکت می‌کردند. دست کم 50 نفر نشسته و ایستاده می توانستند از این واگن ها استفاده کنند و همه خطوط به محله بازار ختم می شد. همزمان با فعالیت ماشین دودی، کالسکه بخار یا اتومبیل در محدوده سالهای 1283 شمسی برابر با 1904 میلادی وارد شهر تهران شد. این اتومبیل متعلق به مظفرالدین شاه قاجار بود که راننده فرانسوی آن را هدایت می کرد. این اتومبیل از نوع کالسکه های پر سر و صدا بود و به جای سقف چادر برزنتی داشت. پس از این تاریخ به تدریج این اتومبیل ها متعلق به خانواده های فرمان فرما، قوام، وسوق الدوله و امین الضرب و تعدادی از سفرا بود. با افزایش تعداد وسیله نقلیه هیچ گونه مقرراتی برای نظم بخشیدن به عبور و مرور آنها نبود، تا اینکه یک سوئدی به اتفاق عده‌ای از هموطنانش به ایران دعوت شدند و شروع به پایه‌گذاری سازمانی به نام نظمیه یا شهربانی در ایران کردند که شعبه ای نیز به نام عبور و مرور در آن تأسیس شد. در سال 1308 شمسی دولت تصمیم به برچیدن واگن اسبی گرفت و برای اولین بار به فکر تأسیس یک سرویس حمل و نقل عمومی برای شهر تهران افتاد و پیرو آن تعدادی اتوبوس از خارج خریداری کردند. اما تا حدود سال 1320 درشکه ها همچنان جزو وسایل نقلیه تهران بودند. در این سال تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در تهران حدود 700 دستگاه بود. افزایش وسایل نقلیه در سالهای بعد آهنگی سریع تر پیدا کرد، به طوری که در سال 1333 آمار وسایل نقلیه کشور حدود 80 هزار دستگاه اعلام شد و در سال 1347 پلیس راه ژاندارمری در تهران تأسیس شد. اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضای او در پای اوراق رانندگان زمان قاجاری وجود دارد و به زبان فرانسوی نوشته شده، شخصی به نام موسیو کلین بود. بعد از او این سمت به ناصرخان انشا، اولین متخصص نظمیه، واگذار شد. همچنین اولین آیین نامه رانندگی در زمان وستد سوئدی تهیه و تنظیم شد. او در سال 1291 ریاست نظمیه را به عهده داشت و حدود 10 سال در این سمت باقی ماند. یکی از کارهای این شخص ترجمه، تنظیم نظامنامه و آیین نامه رانندگی است. در این نظامنامه آمده که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پر جمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت 15 کیلومتر در ساعت و در خارج شهر 25 کیلومتر در ساعت و شبها با سرعت 10 کیلومتر در ساعت براند. همچنین در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعا از صدای ماشین وحشت دارند، از سرعت اتومبیل خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
مدتی بعد یک پایه آهنی و یک صفحه گرد و چند تصویر کوچک و بزرگ توجه مردم را به خود جلب کرد. این علامت ها ابزار رانندگی شده بودند و رانندگان با دیدن هر علامت باید می فهمیدند که چه کاری انجام دهند. اداره کل تشکیلات نظمیه اطلاعیه‌ای داد با این محتوا: به خاطر مخاطرات متصوره و حسن تنظیم عیاب و ذهاب وسایل نقلیه، تابلوهای راهنما از طرف این اداره در گوشه و کنار معابر نصب می شود. شوفرها باید بروند نظمیه و قوانین و اسلوب عبور و مرور را بخوانند. تا زمانی که قوانین و نظامنامه تدوین شود، بتوانند بروند شعبه تأمین عبور و مرور در میدان سپه که دفترچه را بخرند و اطلاعات کسب کنند. اوایل خرداد سال 1307 شمسی بود که شوفرها دفترچه نظامنامه را خریدند و خواندند. اولین چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در سال‌های دهه 30 در تقاطع‌های سپه امام خمینی، ولی عصر، پل امیر بهادر، باغ ملی، دروازه شمیران، گمرک و امیریه نصب شد. قبل از نصب این چراغ‌ها، چراغ‌های راهنمایی به صورت کوله پشتی بودند که دارای دو چراغ قرمز و سبز و کلیدی برای خاموش و روشن کردن آنها بود که کوله پشتی در پشت مأمور قرار می گرفت و کلید آن روی سینه سمت چپ قرار داشت. اما بعضی مواقع این چراغ‌ها دائما کار می‌کردند و مأموران با پشت کردن به طرف رانندگان اتومبیل آنان را متوقف می‌کردند و یا دستور حرکت به آنها می‌دادند. بالاخره در سال‌های 39 و 40 چهار راه‌ها دارای چراغ خودکار شدند. در سال 1300 هجری شمسی در اداره پلیس شعبه‌ای به نام شعبه آلات ناقله در خیابان باب همایون تأسیس شد و 10 نفر مأمور که از بین پاسبان‌ها انتخاب شده بودند کار کنترل عبور و مرور اتومبیل‌ها را به عهده گرفتند. علامت مشخصه آنها یا دیگر افراد پلیس بازوبند سفیدی بود که به بازوی چپ خود می‌بستند. ریاست این شعبه به شخصی به نام فتح‌الله خان بهنام که در حقیقت اولین رئیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شد و دارای درجه نایب اولی یعنی ستوان یکم بود واگذار شد. کم کم این بازوبندها به کلاه سفید تبدیل شد و همه چیز با گذشت زمان تغییر کرد و شما حالا می توانید مأموران راهنمایی و رانندگی را با طرح لباسی بسیار متفاوت با آن سالها ببینید. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. Thank you.